ببینید حوزه وب بخش‌های مختلفی داره و یک موضوع بین رشته‌ای محسوب میشه. از دیدگاه حالا رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات بیشتر بحث‌های نرم افزاری و ایجاد بسترهای لازم برای در واقع اون خدمات هست.
مثلا
جنبه‌های علوم انسانی و در واقع حالا بخش‌های انسانی موضوع هم بسیار مهمه. مثلا ما وقتی وارد فضای وب بشیم مسائل حقوقی هم اتفاق میفته.
بله.
یا مثلا وقتی وارد فضای مجازی میشیم بحثای روانشناسی و جامعه شناسی و حتی در حوزه خود شما دوستانی که در حوزه رسانه هست
سواد رسانه‌ای بله
بله سواد رسانه‌ای مطرح میشه و سواد رسانه‌ای دیجیتال
بله.
مطرح میشه. خب الان خیلی از مردم ما از رسانه‌های دیجیتال استفاده میکنن برای کسب خبر و اطلاعات و میشه گفت که حتی به حال بیشتر استفاده میکنن از این فضا برای اینکه بتونن اطلاعاتشون رو
بگیرن. آیا دکتر این کنفرانس بیشتر مناسب حال کدوم گروه از رشته ها هست؟
ببینید ما در واقع وقتی که فراخوان میزنیم میگیم در ارتباط با حوزه وب مثلا تعریف میکنیم محورهای مختلفی وجود داره.
بله.
فرض بکنید ما بحث هوشمندسازی وب رو داریم که یه محور فنی هست، ولی محور فرض بفرمایید حقوق فناوری اطلاعات هم داریم، رسانه و وب هم داریم.
بله.
بنابراین بچه های در واقع رشته های ارتباطات مشارکت دارن، بچه های حقوق مشارکت دارن، دانشجویان فنی کامپیوتر مشارکت دارن، از دیدگاه ریاضی و گراف و گرافیک و اینها در واقع مشارکت دارن، چون یک فیلد بین رشته‌ای هست و در واقع میشه گفت که ما هرچی که در فضای فیزیکی داشتیم الان به نوعی در فضای مجازی داریم.
بله.
و حالا من یه نکته‌ای هم
خواهش میکنم
اشاره بکنم. یه زمانی میگفتن که فضای مجازی زندگی دومه و یه سری بحثایی مطرح میشد که زندگی دومه ما الان فضای مجازیه.
بله.
من میخوام این نکته رو عرض بکنم که حالا خوشبختانه یا متاسفانه بعد از کرونا میتونیم اینو بگیم که اصلا زندگی در فضای مجازی شده زندگی اول. البته مخاطرات زیادی هم داره و الان تهدید هم هست.
بله. ولی خب یه فرصت خوبی هم بود دیگه.
بله یه فرصت خوبی بود که اگر این نبود ما میخواستیم چی کار بکنیم.
بله. بله. بله.
یعنی شما این تصور رو اگر میخواستید بکنید که اگر فضای مجازی نبود و کرونا اتفاق میافتاد با این تعطیلی کسب و کارها و مشاغل و عدم رفت و آمد و اینها چه فاجعه‌ای
به وجود میاد. بله. آیه دکتر نخستین بار ایده برگزاری کنفرانس بین المللی و پژوهش چه زمانی مطرح شد؟
بله این ایده رو در واقع حالا شخص خود من سال 1394 مطرح کردم در دانشگاه علم فرهنگ. بلافاصله که این ایده مطرح شد، خب دانشگاه علم فرهنگ وابسته به جهاد دانشگاهی هست و جهاد دانشگاهی هم به حال مخاطبین و دوستان و سروران عزیز میدونن که به حال در حوزه پژوهش‌های کاربردی همیشه پیش قدم بوده و پیشگام بوده، مورد استقبال قرار گرفت. با جمعی از اساتید از دانشگاه‌های مختلف نشست‌هایی رو داشتیم، بسیار استقبال شد و برای اینکه در واقع این مفهوم جا بیفته دیگه ما بحث به پژوهش رو اصلا 94 داشتیم.
همونطوری که اشاره فرمودید، خب توی دو سال گذشته امکان حضور نمایشگاه به دلیل همه بیماری کرونا میسر نشد. امسال این کنفرانس به چه صورت برگزار میشه؟
بله امسال حالا با توجه به اینکه پیک کرونا خوشبختانه کاهش پیدا کرد،
بله
ما تصمیم گرفتیم که کنفرانس رو به شکل نیمه حضوری برگزار بکنیم. یعنی هم امکانه، یعنی در واقع روز چهارشنبه فردا که روز اصلی کنفرانس هست، هم به شکل حضوری در محل دانشگاه علم فرهنگ برنامه داریم و همزمان مراسم در واقع در فضای مجازی هم پخش میشه.
بله بله. بعد چه تصمیماتی برای سال آینده مد نظرتون هست؟
البته ما نمیتونیم پیش بینی های بیماری خاص بکنیم، واقعا یه فضای مبهمیه، ولی خب امیدوار هستیم که این روندی که کاهش ما پیک کرونا رو داشتیم ادامه پیدا بکنه، انشالله کاملا در واقع بتونیم سال بعد به شکل خوبی برگزار بکنیم. در کنارش مایل بودیم که یه نمایشگاهی هم داشته باشیم که شرکت هایی که تو این حوزه کار میکنن در کنار کسایی که حالا کار تحقیقاتی انجام میدن در واقع جمع بشن، منتها چون شرایط امسال نمیشد واقعا
بله.
برگزار کرد هنوز، امیدوار هستیم که بتونیم برنامه اصلی رو سال بعد اجرا بکنیم.
ما یک دقیقه در این گفتگو فرصت داریم و سوال اینه که برای کنفرانس امسال چند تا مقاله دریافت شده و چه درصدی از مقالات پذیرش شدن، چه تعداد از این مقالات از کشورهای دیگه است؟
بله، ما 131 مقاله داشتیم از دانشگاه‌های مختلف کشور، تقریبا میشه گفت از تمام دانشگاه‌های ممتاز کشور مقاله داشتیم. از حدود بیش از 10 کشور ما مقاله داشتیم. ایرانیان مقیم خارج از کشور در واقع مشارکت خوبی داشتن در کنفرانس، با توجه به اینکه حالا امکان ارائه مجازی هم بوده، این دوستان یک فرصتی پیدا کردن که بتونن مقالاتشون رو برای کنفرانس داخل کشور بفرستن. و ما تقریبا از 131 مقاله 25 مقاله رو انتخاب کردیم برای ارائه شفایی که روز چهارشنبه و پنجشنبه ارائه میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر شایگان فر، دبیر کنفرانس و پژوهی که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم،
از شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما و مخاطبین ارجمند شما.
سپاسگزارم،
زنده باشید.
بازار روز. من بهار رضایی در بازار روز امروز قصد دارم نکاتی رو در مورد کلمه های معجزه آسا در تبلیغات بیان کنم. شما در تبلیغات نه تنها باید توجه زیادی به آنچه که میگویید بکنید، بلکه چگونگی بیان اونها نیز اهمیت داره. بعضی از واژه ها در فروش محصول بسیار مؤثرند، مثل 1. کلماتی که کنجکاوی رو برمی انگیزند. 2. کلماتی که میل به حفاظت و حمایت رو برمی انگیزند، مثل پیشرفت، آزادی، جوانی. 3. کلماتی که در لحظه های کلیدی زندگی نفوذ می کنند، مثل کودک، خانواده، دوست. کلمه هایی که پاسخگوی خواسته ای هستند، مثل شادی، استثنایی، سرگرم کننده. 5. کلماتی که میل به برتری رو برمی انگیزند، مثل ثروت، افتخار، پیروزی. 6. کلماتی که توصیه های علمی رو ارائه می دند، مثل چرا، چطور، راهکار. 7. کلماتی که مبین تازگی اند، مثل گشایش، تازه، توسعه. 8. کلماتی که تخفیف و یا فروش خاص رو اعلام می کنند، مثل رایگان، جایزه، تضمین. 9. و آخرین مورد، کلماتی که مصرف کننده رو به اقدام فوری وامی دارن، مثل آخرین فرصت، فقط 3 روز، برای آخرین بار. امیدوارم که از نکات امروز بهره کافی رو برده باشید. تا یه بازار روز دیگه، دلتون شاد، روزتون خوش.
همه جا گفتگو را بشنوید.
برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو
میسر برای شنیدن آسان.
معرفی کتاب. سیما باقری‌متین هستم و امروز میخوام کتاب فیزیک ناممکنها اثر میچیو کاکو رو بهتون معرفی کنم. همه روز شاهد این هستیم که چیزایی که روزی از سوی دانشمندا امکان ناپذیر قلمداد میشد، پا به عرصه زندگی روزمره ما میذارن. دستگاه‌های فکس، آسمان خراش‌های شیشه‌ای، خودروهای گازسوز، شبکه ارتباطی جهانی و قطارهای شناور تندرو. در اینجا نویسنده معروف جهان میچیو کاکو با اطمینان مرزهای امروزی علم رو جابجا کرده و برای نخستین بار از دید یک کارشناس خبره به بررسی علم واقعی فردا میپردازه. زمینه‌ای که معمولاً قلمرو نویسندگان علمی تخیلیه. او از امکان‌پذیری علمی حرکت دائمی، میدان‌های نیرو، نامرئی شدن، توپخانه پرتویی پرده برمی‌داره. سوالی که پیش میاد اینه که قلمرو علمی تخیلی در کجا پایان می‌پذیره؟ واقعاً به چه چیزهایی میتونیم دست پیدا کنیم؟ کاکو در این کتاب به صورت کاملا قابل فهم و خواندنی میگوید هر چیزی که امکان پذیر نباشد حتمی است.
رادیو گفتگو،
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
معرفی شرکت های دانش بنیان. من محمد حسین رمضانی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت های دانش بنیان در خدمت شما هستم. آقای دکتر رضایی عزیز، شرکت شما در چه زمینه ای فعالیت میکنه؟
در زمینه تجهیزات پزشکی هست و حوزه فعالیت ما شامل حوزه زنان و زایمان، اورولوژی، پوست و جراحی پلاستیک، تناسب اندام و همینطور فیزیوتراپی میشه.
برای تأمین تجهیزات و امکانات لازم از شرکت‌های خارجی هم کمک گرفتین؟
بیشتر فعالیت شرکت، میشه گفت بیشتر از 70% تا 80% از فعالیت شرکت و دستگاه‌هایی که ارائه می‌کنیم، دستگاهی هستش که به وسیله خود ما در واقع ابداع شده، نوآوری شده تو بخش تحقیق و توسعه شرکت و به وسیله خود ما در واقع در کارخانه شرکت ساخته شده و درصد اندک از فعالیت شرکت هم صرف در واقع واردات تکنولوژی از شرکت‌های اروپایی و آمریکایی میشه.
در مورد گسترش تکنولوژی تو این حوزه چه فعالیت‌هایی داشتین؟
خب ما تکنولوژی‌های زیادی رو خودمون گسترش دادیم و در واقع نوآوری کردیم. در زمینه سیستم‌های رادیو فرکانس و الکترومگنتیک به جرأت میگم که ما در واقع در دنیا سرآمد هستیم و در مورد سیستم‌های برپایه اولتراساوند حرف زیادی برای گفتن داریم.
شما در حوزه این فناوری صادرات هم داشتین؟
در مورد در واقع بحث صادرات، علاوه بر در واقع فناوری که در دستگاه استفاده میکنید، باید امکانات اقتصادی لازم هم همراه اون باشه که اونها هم همطور که میدونید با توجه به مسائل تحریم و اینها یک کم و کاستی هایی توش هست، اما خب این هم انشاءالله به زودی برطرف میشه.
با توجه به توضیحاتی که فرمودین، از مسئولین کشور درخواستی دارین؟
درخواستی از مسئولین من ندارم، براشون دعای خیر دارم. امیدوارم که در ایران همه ما همدیگر رو به عنوان دوست و رفیق و خانواده ببینیم.
ممنون که تا پایان این گزارش ما رو همراهی کردید. همه مدیران شرکت‌های دانش بنیان میتونن با ارسال پیامک به 30,000-35 در گفتگو با برنامه روزنه همراه ما باشن.
گفتگوی ویژه دانش بنیان، معاونت علمی فناوری نهاد ریاست جمهوری.
نمایشگاه اینوتکس یک رویداد منحصر به فرد در اکوسیست نوآوری و فناوری هست که هر ساله توسط پارک فناوری پردیس و با حضور کارآفرینان و صاحب نظران که مطرح در حوزه علم و فناوری هستند برگزار میشه. امروز هم 11th نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری فعالیتش رو آغاز میکنه. در این زمینه گفتگو میکنم با جناب آقای مهندس سجاد رجبی، مسئول رویدادهای اینوتکس. آقای مهندس رجبی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای مهندس، اهداف اصلی از برگزاری نمایشگاه اینوتکس چی هست و بخش‌های اصلی نمایشگاه شامل چه بخش‌هایی است؟
من نیاز به یه فلسفه ابتدا
خواهش می‌کنم.
فلسفه شکلی اینوتکس بگم.
بله.
ما در ابتدا نمایشگاه اینوتکس از سال 2013 آغاز شده و هدفش ابتدا ورود فناوری‌های نوین به کشور بود و اینکه خط تولیدهای جدید رو ما به جای محصولات دانش بنیان وارد کشور کنیم و خط تولید دانش بنیان رو راه اندازی کنیم.
بله.
و بعد از اینکه یک مقدار این موضوع توی کشور نهادینه شد و شرکت های ایرانی هم تونستن رقابت کنن، تعدادی از شرکت های ایرانی هم داخل نمایشگاه اینوتکس ورود پیدا کردن و از سال 2016 به بعد نمایشگاه کاملا انگوبوی ایرانی پیدا کرد و ما الان در مسیر، حالا با شعار در مسیر جهانی شدن، با سه هدف: گسترش همکاری و گفتگو،
بله،
و سرمایه گذاری و سرمایه پذیری، و شبکه سازی در اکوسیستم نوآوری و فناوری، نمایشگاه رو در پیش گرفت.
بله. بعد آقای مهندس، چه تفاوت‌هایی بین این تکس 2020 نسبت به سال‌های قبل وجود داره؟
ما نمایشگاه امسال، حالا تفاوتی که وجود داره، ما تعدادی از کشورهای، حالا من بخوام اسم ببرم، کشور روسیه، ما یه پاویون از کشور روسیه داریم، یک پاویون از کشور هند داریم،
بله،
و پاویونی از کشور مجارستان و مالزی حضور دارم، و حدود 50 سفیر خارجی در افتتاحیه نمایشگاه امسال که امروز ساعت 2-4 هستش حضور دارن.
بله.
و تفاوتی که ما با سالهای گذشته کردیم اینه که در همین شرایط سخت تونستیم همکاری ها رو با کشورهای دیگه داشته باشیم، و الان حدود بیش از حدود 400 شرکت در نمایشگاه امسال حضور دارن و بله، محصولات خودشون رو به نمایش میذارن.
امسال مثل سالهای قبل هم تور بازدید دارید از پارک فناوری پردیس؟
بله بله، یکی از بخش‌های ویژه نمایشگاه که ما از پارسال شروعش کردیم، تور بازدید از نمایشگاه پردیسه، که در این بخش ما تعدادی از شرکت‌های پارک رو به بازدیدکنندگان از نمایشگاه نوتکس نشون میدیم، و این دوستان میتونن مستقیم از خط تولید و فضای کاری این شرکت‌ها بازدید کنن و ببینن که چه کارهایی میکنن.
بله بله. آقای مهندس رجبی، تیمای برتر نهایی چه تحصیلاتی رو دریافت میکنن؟
ما یک بخشی داریم به اسم رقابت ملی استارتاپی، که رقابتی در هفت استان، رقابت‌هایی در هفت استان اتفاق افتاد که در نهایت تیم‌هایی که به فینال این رقابت راه پیدا کردن، ما جوایزی براشون در نظر گرفتیم، مبالغ 25 و 30 میلیون تومان تحصیلات بلا عوض برای این و حدود 500 میلیون تومان هم وامی که با درصد سود کم به این دوستان تعلق داره.
بله بله. اشاره فرمودید که هیئت‌های زیادی از نمایشگاه 2022 حضور دارن که از کشورهای خارج اومدن. می‌خواستم بدونم آیا تفاهم‌نامه‌ای هم با این کشورها منعقد شده یا نه؟
بله بله. من حالا جزئیات این تفاهم‌نامه رو نمی‌تونم الان بگم، ولی
بله،
طی هماهنگی‌هایی که داشتیم قرار ان شاءالله توی همین نمایشگاه تفاهم‌نامه‌ها رو نمایی بشه و جزئیاتش مشخص بشه.
بله بله. بعد نمایشگاه امروز افتتاح بشه تا کی ادامه داره؟
نمایشگاه از 20 الی 23 اردیبهشت برپا و هر روز از ساعت 10 تا 6 ما 6 بعد از ظهر ما در خدمت بازدیدکننده و علاقه‌مندان به موضوعات دانش بنیان در ناحیه نوآوری پردیس هستیم.
نشست‌های تخصصی هم اونجا دارید؟ پنل‌های خاصی هست؟
بله بله، ما 3 دسته، حالا ما اصطلاح انگلیسی استیج میگیم، 3 دسته استیج داریم که
بله،
توی استیج عمومی اون به مسائل عمومی کسب و کارها و چالش هایی که در راه خودشون دارن می‌پردازیم. یک استیج دیگه اون بحث ایستگاه آینده است که
بله،
در این استیج می‌خوایم نشون بدیم که 100 سال آینده زندگی چجوریه، و مستندهای برای اولین بار رو نمایی میشه و از کارگرداناشون هم دعوت شده که
بله، بیان
توضیحات لازم بدن. یک پنل ویژه هم امسال ما اضافه کردیم با عنوان فروم حکمرانی، که میخوایم به سیاست‌های دانش‌بنیان در 10 سال اخیر بپردازیم و بگیم که چقدر میتونسته درست باشه و چقدر درست نبوده.
بله. آقای مهندس رجبی، این خروجی این پنل‌ها و استیج‌ها رو هم ما بعدها میتونیم داشته باشیم؟
بله بله، بعد از نمایشگاه در شبکه‌های اجتماعی نمایشگاه اینوتک این پنل ها به ترتیب منتشر میشن و دوستان میتونن استفاده کنن، و فیلم های سال گذشته هم در شبکه‌های اجتماعی در دسترس.
بله بله. خیلی متشکرم از توضیحات شما و از حضورتون خداحافظی میکنم.
زنده باشی، ممنون از وقتی که دادید.
سپاسگزارم و خدا نگهدار شما.
خدا.
تجربه جهانی.
برای رسیدن به هدف باید از مرز خستگی گذشت، باید نیرومندتر از توان خود بود. امیدواریم همه ما بتوانیم تلاش بکنیم برای رسیدن به آنچه خوبی هاست و آنچه که ما حقمون هست و آنچه که باید روی اون کار بکنیم. کار خوب انجام بدید، هیچ کار خوبی رو کوچیک نشمارید، زیرا کوچک آن هم بزرگ هست و اندکش بسیار. روزنه امروز به پایان رسید. هر کجا که هستید شاد باشید و تندرست.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همه چشمم که براهم، گل من هر کجا هستی، توی مهرم توی ماهم. چه کنم با غم دوری، چه بگویم ز مجوری، چه کنم با غم دوری، چه بگویم ز مجوری. کجا رفتی؟ تو دل و جان من بودی، دل و جانم چرا رفتی؟ همه عشقم، همه آهم، همه چشمم که برامم. گل من هر کجا هستی، تویی مهرم تویی ماهم. چه کنم با غم دوری، چه بگویم ز مجوری، چه کنم با غم دوری، چه بگویم ز مجوری. تو که در چشم من بودی، ز چشم من نهان گشتی. تو که آرام جان بودی، چرا نامهربان گشتی. تو که در چشم من بودی، ز چشم من نهان گشتی. تو که بودی غمخوارم، چرا دادی غربادم. تو که هستی در یادم، چرا بردی از یادم. همه عشقم، همه آهم، همه چشمم که برام. گل من هر کجا هستی، توی مهرم توی ماهم. چه کنم با غم دوری، چه بگویم ز مهجوری. چه کنم با غم دوری، چه بگویم ز مهجوری.
خزان دارم بهار من، بمان با من. من دل بر زبان دارم، نگار من بخوان با من. دل خونین دارم من، بمان ای جان جان با من.
گله از خزان دارم بهار من، بمان با من. غم دل بر زبان دارم، نگار من بخوان با من. دل خونین دارم من، بمان ای جان جان با من. بمان ای جان جان با من. همه عشقم، همه آهم، همه چشمم که برام. گل من هر کجا هستی، توی مهرم توی ماهم. چه کنم با غم دوری، چه بگویم ز مهجوری. چه کنم با غم دوری، چه بگویم ز مهجوری. چکنم 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 با غم
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
ترجمة